سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز در ارتباط با 40 سالگی انقلاب اسلامی هست در ایران. در بهمن 57 اتفاق افتاد و خب فکر کردیم که مروری بر این 40 سال از دید دیگری بشه. اون دید دیگر نقش خود محمد رضا شاه در وقوع انقلاب هست که شاید کمتر بهش پرداخته شده. خب یکی از مسائل اصلی که شاه قبل از انقلاب سالهای قبلش داشته این به اصطلاح مبارزه با تظاهرات بود که چجوری این تظاهرات رو کنترل بکنه و خب مسئله اصلی خب قاعدتاً بایستی نقش مهمی در وقوع انقلاب داشته باشه. حالا این نقش رو میتونیم به صورت مثبت ببینیم یا میتونیم به صورت منفی ببینیم. فکر کردیم که از آقای بازرگان خواهش کنیم که در خدمتشون باشیم چون ایشون از نزدیک شاهد ماجراها در اون زمان بودند و خب پدر مرحوم پدر ایشون آقای مهندس مهدی بازرگان هم خب رول اصلی رو داشتن اونجا. به هر حال بسیار مفید است که از نظرات ایشون در این ارتباط جویا بشیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
لطف دارید. به نام خداوند جان و خرد با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله حالا بعد از 40 سال که گذشتیم شاید برای نسل جدید خیلی روشن نباشه فضایی که قبل از انقلاب بود و منتهی به اون حوادث شد. به هر حال همطور که میدونین حتما نسل جوانم خوندن، به هر حال شاه مملکت، رهبر مملکت مدتی قبل از انقلاب مملکت رو ترک کرد، در واقع حضور نداشت تو اون شرایط. همطور که زمان مصدق هم وقتی که اعتراضات بالا گرفت ایشون از طریق رامسر با هواپیما رفتن ایتالیا. خب طبیعتاً در یک فرض بفرمایید خانواده، اگه پدر خانواده که نقش مدیریت و سرپرستی داره خونه رو ترک بکنه طبیعتاً بلا تکلیفی به وجود میاد. در یه اداره وقتی که مدیر پس نباشه به هر حال آشفتگی پدید میاد. در هر واحدی، در یه تجارتخانه ای، در یه شرکتی، در یه کارخونه ای، حتی یک وزارتخونه ای، وقتی که وزیر غایب باشه بالاخره نمیدونن چی کار باید بکنن، به خصوص در ممالکی که همه راه ها منتهی به یک فرد میشه. من به خاطر دارم یه بار از آقای هویدا یک کسی مطلبی رو پرسید و بعد گفت که شخص اول مملکت هم فرمودن فلان موضوع، ایشون گفت که یعنی چی؟ مگه شخص دوم هم داریم؟ یعنی بعد تا به اصطلاح شخص اول مملکت معترض بود که همه پیرو منویات ملوکانه هستیم. خب طبیعتا وقتی که اون کسی که همه تصمیمات رو باید نهایی بکنه حضور نداشته باشه دیگه مملکت از کنترل خارج میشه. وقتی که شاه از مملکت رفت طبیعتاً اون مقاماتی که احساس کردن که دیگه ناامنیه و نمیدونن چی میشه فرار کردن با سرمایه هایی که داشتن، با انتقال حسابای بانکیشون به خارج عده زیادی رفتن. به خاطر دارم قبل از انقلاب بانک مرکزی لیست کسانی که دارایی هاشون رو منتقل کردن منتشر کرد. شاید یادم نیست مثلا حدود 150-200 نفری بودن که چگونه اینا همه احساس کردن که شرایط غیر عادی هستش. خب طبیعتاً مملکت بلا تکلیف میشه، در واقع بدون صاحب میشه. توی همچی شرایطی خب یه اتفاقاتی افتاد که قابل انتظار برای هیچ کسی نبود، حتی انقلابیون هم 1% شاید احتمال نمی دادن به این زودی اون خواسته هاشون این تحول رو پیدا کنه. البته در این روزگار برای به خصوص نسل جوان هر نوع انتقادی از گذشته اصلا قابل تحمل نیست، شاید برای خیلی ها. خب میگن هر 30 سال یه نسل عوض میشه، پدران نسل جدید به هر حال پدید میاد. الان تقریبا نزدیک 2 نسل گذشته از اون دوران، بیش از 1 نسل هم هست. اطلاعی مردم ندارن که نسل جدید رو عرض میکنن، مگر اونایی که در سال 57 بالاخره 20 سالشون بوده باشه اون موقع، یعنی نسلی که الان 60 70 ساله هستن اون جریانات رو حس کردن. طبیعتا نسل جدید از پدران و مادرانشون یه چیزایی شنیدن که اون موقع مثلا دلار 7 تومن بوده، اون موقع مثلا چه تسهیلاتی وجود داشته، در دانشگاه‌ها مثلا چقدر تسهیلاتی برای تفریحات جوان ها بوده، کاخ جوانان مثلا در مراکز هر استان بوده، جوان ها هر کاری دلشون میخواسته میکردن، حتی مشوق بوده اون رژیم، هیچ گیر دادنی به جوان ها نبوده، آزادی تقریبا مطلقی بوده به جز اینکه بخوان در سیاست دخالت بکنن. خب اینا رو میشنوند. اینی که وضع اقتصادی ایران اون اواخر به خاطر بالا رفتن فوق‌العاده ارزش مثلا نفت، ایران انقدر ثروت پیدا کرده بود که 1 میلیارد دلار ظاهرا سهام کروپ آلمان رو خرید، اون نجات داد، یا کارخونه هیلمن که موتورش رو به ایران بعد فروخت و پیکان ما در اومد، ایران اون کارخونه رو در واقع نجات داد از ورشکستگی. به پاکستان یادم مثلا 1 میلیارد دلار به اونجا، به بعضی از کشورها امریکا میخواست کمک بکنه. خب این ارتباط هایی که بود، حتی هزینه تحقیقات نمیدونم F-14 بود یا F-16 رو ایران پرداخت، امریکا هم وعده داده بود که اول مثلا به ایران بفروشه. یعنی مازاد پول نفت اون درآمد، خب یک همچین اعتبار جهانی به عنوان یک کشور ثروتمند برای ایران به وجود آورده بود. طبیعتا ایرانی ها هر جا میخواستن میرفتن و استقبالی در فرودگاه ها بود و امثال اینها. الان نسل جدید میگن ما از چاله به چاه افتادیم و اگر 5 تا مشکل داشتیم 500 تا مشکل شده و اصلا چرا پدران ما انقلاب کردن. بنابراین تو این روزگار برای نسل جدید سخن از معضلات و مشکلات و گرفتاری های قبل از انقلاب یا گله هایی که از اون سیستم بود خیلی سخته، چون به هر حال تو اون فضا نبودن، فکر میکنن که خب گلستانی بوده و چرا مردم بیکار بودن، مریض بودن، چرا این انقلاب رو کردن، در حالی که کسی تصمیم به انقلاب نمیگیره، انقلاب در واقع خودش به وجود میاد وقتی مجموعه نارضایتی ها از یه حدی میره بالا، به هر حال انفجار حاصل میشه، مثل گازهایی که در یک مخزنی جمع میشه، راه خروج نباشه، سوپاپ اطمینان نباشه، منفجر میشه دیگه. هیچ کسی تصمیم به انقلاب معمولا تو هیچ کشوری نداره که بگیم یه کار حساب شده ایه. انقلاب مثل سیل دیگه، سیل که راه میفته طراحی قبلی نیست. اینی که واقعا خیلی دشواره که در این شرایط آدم بخواد حالا رژیم سابق رو زیر سوال بکشه یا بخواد مثلا نقش منفی شاه رو در اون شرایط بگه. تو این دوران با اتفاقاتی که افتاده به هر حال یه مقداری شاید مشکل باشه، مگر برای نسل قبل آدم تحلیل ها رو بکنه که در جریان بودن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. اشاره به جوان ها کردین، نسلی که شاید 4-5 سال قبل از انقلاب معذرت میخوام قبل از انقلاب به دنیا اومده و شاید 10-15 سال بعد از انقلاب بوده باشه، اینها خودشون رو به عنوان نسل سوخته اعلام میکنن و همیشه این گله رو از پدر مادرایی که در اون زمان در ایران بودن و شرکت داشتن در تظاهرات و دوست داشتن تغییر رژیمی انجام بشه ایراد میگیرن که آقا شما سیری زیر دلتون زده بود، شما واقعا چه مرگتون بود که اومدین انقلاب کردید و ما رو تو این مسئله انداختید، چون اونها هستند که اشکالات رو بیشتر الان میبینن. نسلی که دانشگاه میره نمیتونه کار پیدا بکنه، متوجه هستین؟
بله.
هنر رو هنرمند بوده نمیتونه هنرش رو عرضه کنه، تمام ایرادا رو میگیرن که شاید اینها قبل از انقلاب مسئله برای اون نسل نبوده.
آره، من یادم میاد در اون دوران یک سخنرانی روز چهارشنبه مهندس بازرگانی سخنرانی داشتن، گزارش به اصطلاح فعالیت‌های دولت موقت فکر کنم در اونجا بود، گفتن ما از خدا بارون می‌خواستیم، سیل آمد. این در واقع زبان حال همه کسانی بود که قبل از انقلاب در صحنه مبارزه بودن. بارون می‌خواستیم یعنی مطالبات ما محدود بود در حد جذب در واقع مردم، خب تبدیل به سیل شد. یعنی مردم یه مطالبات ساده‌ای داشتن، خواسته های مردم مثل حالا که خب خیلی هم بیشتر الان شده، ولی رژیم سرکوب میکنه، اعتصابات کارگران، اعتصاب فرض کنید الان بازاریا میگن با بالا رفتن نرخ دلار ما کارمون تعطیل شده، هر روز تغییر میکنه، نمیدونیم به کجا داریم میرسیم، زندگیمون نمیچرخه، یا در شهرهای مختلف اعتراضاتی میشه، ولی به جای فهم این اعتراضات، پاسخگویی منطقی به اونها و پیدا کردن راه حل، سرکوب میشه دیگه. خب اینا هی آتش زیر خاکستر هی اضافه میشه، اضافه میشه، اضافه میشه، تا به انفجاری کشیده میشه. اون موقع واقعا مردم یک مطالبات ساده‌ای داشتن، چه دانشجویان، چه به هر حال اصناف، و خب برخوردای معمولا سرکوبگرانه میشد با این مطالبات. خب مشکلات در واقع از اینجاها شروع میشه که از یه چیزای خیلی ساده، مردم حد اکثر میخواستن آزادی باشه، نمایندگان باقی مردم وارد مجلس بشن، ولی حتی اون سال 43-44 که مثلا الهیار ساله یه نفر از جبهه ملی هم وارد مجلس شد، اون مجلس رو تعطیل کردن، انتخابات تجدید شد که اون یه نفر هم نباشه. وقتی یه رژیمی بسته باشه رو مخالفین، طبیعتاً این مخالفت ها از یه جای دیگه سرباز میزنه، نمیشه برای همیشه محدود کرد، ممنوع کرد در واقع مردم رو. خب اینا یواش یواش انباشته شد، تبدیل به یه سیل شد. یعنی واقعاً سیل وقتی بیاد همه چی رو از بین میبره. خواسته کسی نبود که انقلاب بشه، خواسته ها خیلی محدود بود. من به خاطر دارم که اون راهپیمایی اول که میلیونی شد از یه نماز عید فطری شروع شد در قیطریه، یه زمینی در قیطریه بود که البته حالا ایستگاه مترو شده، یعنی بعد از تجریش که راه میفته اولینش قیطریه، خونه ما شاید 2-3 دقیقه اونجا بود، روبروی اون زمین بود، یعنی من خودم از ابتداش شاهد بودم. خب اونجا قرار بود که نماز عید فطر خونده بشه، مرحوم مفتح هم دعوت شده بود که اونم بیاد نماز بخونه، برای دومین سال بود، سال قبل مثل این که آقای زنجانی خونده بود اون نماز رو. اون زمینم یه زمین خیلی بزرگی بود، مال میر محمد صادقی از چیزای بازار بود، و خونه ما هم چون اونجا بود با بعضی از دوستان که دستن در کار بودن اونجا یه مقداری گریدری انداختیم، اونجا زمین صاف شد، اون سنگ و شنها، ما تو کار ساختمانی اینا بودیم با یکی دیگه از دوستان، آقای مهندس سباقیان و مهندس توسلی، اینها گونیایی از این گونیای چتایی که برای غیر و گونی پشته بود، اونجا اینجا رو انداختیم که حالا مثلا مردم میان اونجا. اصلا برنامه انقلابی سیاسی اصلا پشت این قضیه نبود، ولی سال قبلش چون جمعیت زیادی، من نمیدونم شاید مثلا 10,000 نفر اومده بودن، معمولا برای حکومت ها قابل تحمل نیست جمعیت زیادی وقتی میاد نمیدونن به کجا میکشه. قرار بود که ساعت 8:30 صبح اونجا نماز خونده بشه. ما چون خونمون نزدیک بود، من حدود 8 آمدم بیرون ببینم چه خبره، دیدم دور زمین 10-20 نفر سرباز مسلح رو زمینم خوابیدن پشت این تفنگای خودکارشون رسن. خیلی تعجب بود برای من که مگه اینجا چیکار میخواد بشه که اینا قبلا اومدن. خب من همونجا خونه چون نزدیک بود واسده بودم که چه اتفاقی میخواد بیفته. مردم هی میامدن، خب دیگه یه ماه روزه گرفتن، نماز عید فطر هم خب سنتی است که از قدیم هم بوده دیگه، مردم همه جمع شدن دیدم همه وایسادن اون طرف خیابون پل رومی و کناره های خیابون شمیران یا اول قیطریه، همه تعجب میکنن که یعنی چی، چیکار میخوان بکنن اینا، چون دیگه امکان نداشت که بیان اونجا بنشینن نماز بخونن، راه افتادن به سمت قلهک، به سمت پایین. ما هم دنبال اینا راه افتادیم، یواش یواش مثل بارونی که میاد جویبارها به هم میپیوندن. نزدیکای قلهک که دیگه رسیدیم، دیدیم تمام عرض خیابون قدیم شمرون پر آدم شده. اینا از همونجا راه افتادن تمام طول مسیر جاده قدیم شمرون رو تا پیچ شمرون، همینطور از سید خندان، از همه این کوچه ها همه میپیوستن. دیگه سیل جمعیت شده بود که از اونجا تو خیابون اون موقع شاهرضا میگفتن که بعد انقلاب شد، راه افتادن برن به طرف میدونه اون موقع آزادی بهش میگفتن. دیگه در طول شاید چند کیلومتر تمام عرض اون خیابون شاهرضای اون موقع دیگه آدم جمع شده بود.
24 اسفند منظورت؟
24 اسفند، بله. خب ببینید، یه چیز خیلی ساده ای بود. حالا میشد قبلا مذاکره کنن یا بیان بگن که مثلا تظاهراتی نباشه، یا اونجا یه عده مثلا اتومبیلای مثلا پلیس یا کسی باشه که حرکت دیگه نه، ولی اینجوری با سربازای مسلح، سرباز هم وقتی میاد یعنی قصد سرکوب هستش و اینا، خب پلیس کفایت میکنه دیگه، اونم با مسلسل که وایسادن، یعنی اینو دهنکجی است. یعنی خیلی مهمه که حکومت ها با ملتشون چگونه رفتار بکنن. اینا رو بالاخره ما شاهد بودیم، به خصوص این واقعی که اولین راهپیمایی میلیونی بود. ببینید، هیچ مردمی دیوانه نیستن که حالا خیلی اعتراض میکنن که چرا انقلاب کردن. ممکنه مثلا به بعضی احزاب یا مثلا روشنفکرها کسانی بخوان ایرادی بگیرن، ولی یه ملت رو که سیاسی هم نیستن 99%، نمیشه محکوم کرد که چرا یه همچین حرکتی کردن. اینا اصلا تصمیم گیری شده نیست اینجور چیزا. حتی مثلا اون راهپیمایی معروف میدان ژاله خودجوش بود. مردم یادمه که روز قبل از 17 شهریور که راهپیمایی بزرگ بود، از یه جای شعاری در اومد، فردا صبح 8 صبح میدان شهدا. یعنی خود مردم با هم تصمیم میگیرن، که یادمه کسانی که به هر حال اون موقع رهبرای اون جنبش بودن خیلی هم عصبانی بودن و خیلی ناراحت بودن که کی اصلا اینو گفته، قرار ما نیستش که همچی کارایی بکنیم. یعنی 17 شهریور کاملا خودجوش بود، معلوم نبود از کجا این شعار یه مرتبه بین مردم توی همون روز قبل 16 شهریور در گرفت. یعنی واقعا یه چیزایی تصمیم گیری شده نیست بگیم افراد، گروه ها، احزاب اینطور اندیشیدن. وقتی برخوردها توهین‌آمیز باشه، سرکوبگرانه باشه، طبیعتاً ریاکشن‌های تند رو هم به وجود میاره دیگه. یه خواسته‌های خیلی طبیعی ابتدایی وقتی برای یه سیستمی قابل تحمل نباشه به اینجاها در واقع میکشه دیگه. یه نکته دیگه اینه که مسئله تنها این که حالا فرمودین مردم سیر بودن، و یه اصطلاح هم هست میگن ایرانی ها وقتی که سیر بشن سر به طغیان میزنن، عربا مثلا اگه گرسنه باشن، یه همچین چیزایی هم مردم تو خودشون میگن. حالا من نمیدونم اصطلاحاتو از کجا آوردن. ببین، مسئله فقط نون و آب نیست که به مردم بگیم که چه دردی دارن، چه مرضی دارن. درآمد که خوب بود، حالا بگذاریم که آیا واقعا مشکلات اقتصادی مالی نبوده، اون یه بحث دیگه است که فراونم بوده. آخه ممکن نیست که در یک نظامی همه چی سر جای خودش باشه، مردم که دیوانه نیستن که بخوان اعتراض بکنن. این نارضایتی های عمیقی همه جانبه وجود داشت که کار به اونجا کشید. حالا خب نسل جدید خبری ندارن، ولی اگه مردمانی هم سیر باشن، چرا تو امریکا همین 2-3 سال پیش یه شورشی شد که البته خیلی حکیمانه این رو مهارش کردن در بخشایی در شهرهای پیش رفتم، در واقع که داستان 1% که 1% دارن تصمیم میگیرن به جای ما تو همون وال استریت خیابون اونجا بود، همه نسل جوان جدید و بدون که کسی رو بگیرن کتکم بزنن، ولی خیلی بلد بودن چگونه مهار بکنن و نذاشتن که همه گیر بشه. خب توی کشوری مثل امریکا که انقدر وضع اقتصادیش هم خوب هست، بالاخره یه جریانات ناراضی هن. یعنی فقط این نیست که نون آب مردم رو دادیم دیگه چه مرگشونه. یه ملت آزادی میخواد، امنیت میخواد، به خصوص وقتی نسل جدید دنیا رو شناخته، دائما در رفت آمدن کشورهای مترقی رو میبینه، مشارکت توده های مردم رو در تعیین سرنوشت جامعه میبینه، وقتی بر میگرده میبینه یه نفر تصمیم گیرنده هست، طبیعتا نارضایتی هایی به وجود میاد. وقتی این محدودیت ها رو میبینن ملت ها، و اینا شما دو هر کشور اروپایی هم میبینین که چقدر نارضایتی هایی هست، دولت هم سرکوب نمیکنه. پس نارضایتی فقط به خاطر مسائل اقتصادی نیست، مسائل بسیار مهمتری است. انسان فراتر از غرایز به اصطلاح شکم و شهوت چیزای دیگه هم میخواد که اگر دریغ بکنه یه حکومتی اونم به طغیان کشیده میشه.
متشکر. آقای بازرگان، در ارتباط با مبارزه شاه با این نارضایتی ها، به نظر خود ایشون و شاید کار مهمی که ایشون فکر کرد این کنترل میکنه این نارضایتی ها هست، نارضایتی ها رو گفت خب بذار افرادی رو که مثلا رئیس ساواک، درست، و یا آقای هویدا رو، اینها رو از کار برکنار کنه و زندانی بکنن حتی، درست. خب میبینیم که شاید آیا این کار کرد؟ سوال این هست که آیا مردم فقط میخواستند که این دو مهره یا چند مهره دیگر برکنار بشن، زندانی بشن و بقیه کارا رو به راه خواهد شد؟
ببینید، مردم هوشیارن. خب بله، یه صلاح دستگیری های گسترده زمان شاه انجام شد. خب نصیری خب شوخی نیست. نصیری کودتای 28 مرداد رو او در واقع مدیریت میکرد، یعنی از خب انگلیس و امریکا و اینا بودن، ولی تو داخل نصیری بود که بعد سپهبد نصیری شد و نمیدونم وزیر کشور شد و اصلی ترین مهره بود. یعنی در طول اون مدت نصیری نقش عمده رو داشت و بعدم خب رئیس ساواک شد. خب مردم میفهمن که رئیس ساواک رو گرفتن و به زندان انداختن، کی اون رو رئیس ساواک کرده. مردم میدونستن که اینا مهرن. تو اون رژیم در واقع همه پیرو به منویات ملوکانه بودن، کسی رأی مستقل نداشت. یا هویدا چقدر 13 سال چقدر بود نخست وزیر بود. هویدا هم که حتی تو دادگاه هم گفتش، بهش میگفتن شما چرا این کارو، میگفت سیستم اینجوری بود، من مجری نظریات حاکمیت بودم. طبیعتا مردم راضی نمیشن. ببینید، وقتی که انتخاب با خود مردم باشه، مجلس یا دولت، خب اینو قانع کننده است، ولی وقتی میبینن همه راه ها منتهی میشه به یه نفر، اون یه نفری که هر کسی رو بخواد جابجا میکنه، نه مردم قانع میشن راضی میشن، نه به نفع خود اون رژیمه. یعنی وقتی که طرفدارای اون رژیمن میبینن یه کسی که مثل نصیری، مثل هویدا که اصلا هیچ نقشی نداشت، هویدا نقش مستقلی، اونا وقتی اینجوری میگیرن میندازن قربانی میشن، بقیه میگن اونا که اینطور خوش خدمتی کردن به این وضعیت رسیدن. شاه برای نجات خودش نزدیکترین افراد و خادمین خودش رو قربانی کرده، درست برعکس اونچه که تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. میبینیم حتی جنایت هم که کردن بخشیدنشون. حمله به کوی دانشگاه بود، این سروان نظری بود، کی بود، همینجور درجه گرفت، رفت بالا، ترفیع بهش دادن و ظاهرا یه محاکمه میشن، به عنوانی که حد اکثر هم گفتن چون یه سرباز، یه ریشتراش، یه دانشجو رو این همه حالا زدن چشم نفر اول یا دوم کنکور بود، کور شد با این تیرای پلاستیکی از بالا پشت بنا مینداختن، همه اینا نادیده گرفته شد که فقط ریشتراش یک دانشجو تو خوابگاه، مثلا یه سرباز فقط مثلا به نمیدونم 2000 تومان چقدر مثلا محکوم کردن. اینا دائما ترفیع دادن اون کسی که حجاریان رو ترور کردن، خیلی آزاد بدن تو دانشگاه تو دزاورات دیگه دیدن. بنابراین رژیم ها وقتی که خودی ها رو قربانی میکنن که اینا خوب تجربه کردن، در واقع میپرسن جلو که هر کاری تو بکنی ما هوا تو داریم، ظاهرا یک دادگاه سوری هم تشکیل میده ما محکوم میکنیم، ولی خیالت راحت باشه دو ماه بعد میتونی هر جای دنیا بری تا آب از آسیا بیفته. یعنی این چیزا به ضرر شاه هم تمام شد، یعنی برای خودی ها هم اینه که اونا هم پا به فرار گذاشتن و ترک کردن، دیدن وفایی کسی به اونها نداره در واقع. اما مشکل اصلی در واقع این بود که شاه یه مشاور کاردان نداشت، همه بله بله قربان بودن، همه به خاطر منافع جمع شده بودن، آدم با تجربه خیرخواه که هم خیر او رو بخوان و هم خیر ملت و آدمای با تجربه باشن نبودن دیگه. معمولا مستبدین دور و بر خودشون آدمایی رو جذب میکنن که اونا فقط 100% تسلیم باشن. البته شاه هم خب اعلام کرد صدای انقلاب رو شنیدن، ولی خیلی دیر بود. قبلش هم خیلی تلاش کرد که به هر حال علاوه بر دستگیری کسانی که مردم معترض بودن که چرا ساواک این جنایت ها رو کرده و چرا این فسادهای مالی اداری وجود داره، با جبهه ملی وارد مذاکره شد و با سنجابی و صدیقی و نمیدونم کسانی که مثلا حالا از اونا خواهش بکنه که اینا بیان بپذیرن مسئولیت رو، که شاید یه مقداری مثلا نارضایتی مردم فروکش بکنه. ولی دیر بود دیگه، یعنی دیگه حرکت را افتاده بود، نارضایتی فوق‌العاده شده بود. جبهه ملی هم که خب سالها دنبال این بود که وارد مجلس بشه، یه مسئولیتی بگیره، حتی یه دونه دو تا نماینده تو مجلس هم راضی میکرد جبهه ملی رو که بتونن یه بلنگوی باشن، حرفای مردم رو منتقل بکنن. حالا که دیگه دارن نخست وزیری رو بهشون پیشنهاد میکنن، اونا هم نپذیرفتن، یعنی احساس کردن که دیگه یه مهره سوخته است جاه، دیگه ملت را افتاده، نخواستن خودشون رو خراب بکنن. اگرم بختیار پذیرفت، بختیار در واقع بیرون از نظام جبهه ملی، بیرون از توافق اونها، یعنی برخلاف نظر و تصویر جبهه ملی به عنوان یک فرد پذیرفت. یعنی در واقع به خاطر همین هم جبهه ملی نپذیرفت ایشون رو به عنوانی که شخصا این عمل رو کرده. ولی خب دیگه دیر بود، گذشته بود. این که مهمه که آدم به موقع خودش، یعنی مسئولین هر جامعه قبل از این که این نارضایتی ها تراکم پیدا بکنه و آماده انفجار بشه، بتونن با یک نوع مثلا رفتار حکمت‌آمیز این رو حلش بکنن مشکلاتو. نمیشه مانع رو برداشت، مانع رو باید حل کرد. باید. در واقع
خیلی ممنون آقای بازرگان. خب شما درستی اشاره کردید، فرهنگ زمانه طوری بود که این پیروی از منویات ملوکانه همیشه مورد نظر به اصطلاح حاکمان زمان شاه بود، دوروری ها. و ولی بعد میبینیم موقعی که انقلاب شد، این نوع طرز تفکر و این نوع فرهنگ ادامه پیدا کرد. شاه جای خودش رو داد به امام و پیروی از خط امام و پیروی از ولایت فقیه، اینها مشابه اون کاری بود که در گذشته انجام میشد، خیلی فرقی نداشت. و سوال اینجاست که آیا فکر میکنید که شاه مسئله نبوده، اون به اصطلاح خودمحور بودن سیستم بوده که باعث این مشکلات شده؟
دقیقا.
و همون مشکلات هم الان وجود داره، خیلی فرق نمیکنه.
دقیقا. بله ببینید، شما تو کشور اروپایی، امریکا یا کانادا هیچ ندیدین که کودتا بشه. تو اروپا مثلا انقلاب فرانسه و اینا داریم، انقلاب میشه با یه تحولات خیلی با شدت و غلظت، ولی قرن هاست که ما دیگه کودتا نمیبینیم. چرا؟ چه فرقی بین شرق و غرب پدید آمده؟ من یادمه در عراق همسایه‌مون مرتب هر 6 ماه یه بار کودتا میشد. یادتونه که بعد از اون که رژیم سلطنتی افتاد، پشت سر پاکستان مرتب کودتا میشد. در مصر، در ترکیه، نظامیا، یعنی خیلی موقت بود. تو امریکای جنوبی دائما کودتا بود. یعنی هم در افریقا، هم در امریکای جنوبی، آسیا، آسیای شرقی، همه جای کودتا میشد. وقتی که نظام فردی باشه همه به اصطلاح راه ها ختم بشه به یه نفر، طبیعتا نارضایتی به وجود میاد، مردم مشارکت ندارن در اداره کشورشون. یعنی همون حرفی که عرض کردم هویدام تو محاکماتش بعد گفت، هرچی هم میگفتن اون میگفت که سیستم اینطوری بود، ایراد به من نگیرید، ایراد به سیستمه. البته اصلا مسموع نبود تو دادگاه اون موقع، اصلا کسی دنبال این منطق نبود، یه حالت کینه فردی وجود داشت و کینه را فقط با کشتن و از بین بردن میخواستن حل بکنن. گوش نمی کردن که این چی داره میگه، یعنی صاحب فکر و اندیشه یه اون طرف نبود که اصلا مطلب رو بفهمه. الان هم متاسفانه کسانی دنبال اون راه حلن، فکر میکنن که اگر برگردیم به یه نفر دیگه، یه شخص دیگه بیاد. اصلا مسئله شخصی نیست. بارد برانتون کتاب 2 سال در میان ایرانیان، اون موقع اون میگه که ایرانی ها همیشه فکر میکنن که راه حل نجات مملکتشون اینه که یه دیکتاتور مصلحی بیاد، اون راه حل رو همیشه میپسندن، یعنی منتظرن یه آدمی بیاد بزنه بکشه، سرکوب بکنه، 4 تا مثلا از گرانفروش ها رو اعدام بکنه، مثلا با برخورد زور و ضربتی مسائل حل بکنه. ایشون میگه که خبر ندارن که مشکلشون از همین جا ناشی میشه، که فکر میکنن که یه آدم باید بیاد، آدم خوبی باشه، وطن پرست باشه، بزنه بکشه، مبانو از بین ببره. این نمیشه. اون کسی که فرد باشه قدرت فساد آوره، به خصوص قدرت مطلق فساد مطلق رو هم میاره. مشکل از نظامات فردی است. در ذات نظام فردی به هر شکلش، استبدادی، فقاهتی، هر چی هست، این در درونش در واقع فساد آوره، فساد مالی، فساد سیاسی، فساد اخلاقی، همه چی، یعنی شیطان و شیطنت جزء میوه و محصول نظامات فردیه. بنابراین یه دیگه توجه ندارن که مشکل ما اینه که گذر بکنیم از این استبداد فردی، نظامی حاکم باشه که اون کسی که میره بالا بتونن بیارنش پایین. ببینید خب تو امریکا، خب دوره قبل اوباما شده، در ظرف مدت کوتاهی از سیاهان یه جامعه که حق سوار شدن در اتوبوس با سفیدا رو نداشتن، تو اون رستوران رو نمیتونستن برن، یه آزمون، یه تجربه پیش آمد. 2 دوره اوباما به قدرت رسید، حالا ترامپ شده یه مقاطع کار، یه مقاطع کار ساختمان که الفبای مسائل سیاسی هم نمیدونه، از اول ثروتمند مغروری که از پدرش ارث کلانی رسیده بهش و انداخته تو کار ساختمان و غیره، چیز دیگه نمیدونه. حالا مردم امریکا دارن تجربه میکنن، مهم هم نیست، دموکراسی همینه دیگه. الانم آنچنان در زیربنای جامعه امریکا تحولاتی داره رخ میده، این نهادهای مردمی دارن شکل میگیرن، تلاشهایی داره میکنه. از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم ببینیم چه خیر و برکتی به وجود آمده. مردم بی تفاوت برکنار چقدر حالا تحریک شدن برای نجات دموکراسی، برای نجات قانون اساسیشون، از زیر چه تلاشها و تحولاتی داره میشه. حتی در بچهای دبیرستان وارد این فعالیت‌ها در دنیای اینترنت دارن میشن و چقدر جامعه داره تلاش و تحرک میکنه. حالا اینم یه چند سوای، این انقدر مهم نیست، دموکراسیه میگن، حالا اینم ناسیونالیستا یا اون کسانی که فکر میکنن یه راه حلی هم هست که یه دی بیان مثلا مکزیکی ها رو بیرون کنن، دیوار بکشن، این کار بکنن، فکر میکنن این راه حل، این راه حل هم یه آزمونیه دیگه. مهم اینه که یک نظام و سیستم این تعادل رو بتونه برقرار بکنه، این بالانس رو داشته باشه که بتونن جابجا کنن یا نهادهای دیگه مهار بکنن اون رو، از یه حدی بالاتر نرن. مشکل اصلی، یعنی مشکل اصلی کشور ما، مشابه ما، اینه که هیچ راه حلی برای اون کسی که بالا میره که پایین بیاره وجود نداره. اصل قضیه در واقع اینه، باید این مسئله حل بشه که اون کسی که میاد این 4 سال مثلا بیشتر نیست. الان متاسفانه یه عده‌ای در واقع تصورشون اینه که دوران قبل از انقلاب بهشتی بوده، حالا ما برگردیم به اونجا مثلا دیگه همه چی خوب میشه و دیگه مشکلی نخواهیم داشت. غافل از این که مسئله ما اصلا اون نیست. وقتی که در واقع در درون یک ملت تمایل به زورگویی باشه، پدر به فرزندش، مدیر به نمیدونم شاگرداش، همه به صلاح این شیوه استبداد رأی داشته باشیم، بهترین آدم هم بذاریم بالا، بعد از چند سباهی برمیگرده به اولش، یعنی لباس ها عوض میشه، عناوین عوض میشه، ولی مشکل سر جای خودشه.
خب با توجه به این آقای بازرگان، پس شما فکر میکنید که شاه خیلی مسئله اصلی نبوده؟ مسئله اصلی خود سیستم تک محوری بوده، خود محوری بوده، و این خود محوری خب همیشه یک نفر مستبد هست که ادارش میکنه دیگه، و اون شخص شاه بوده. درسته شما دارید ایراد میگیرید به کل سیستم که ساختارش اشکال داشته، ولی خب به هر حال در اون ساختار یک نفر هم هست که تصمیم میگیره، حالا چه زمان شاه چه زمان فعلی.
بله ببینید، عرض من این که ما باید ریشه یابی بکنیم تو این شرایطی که خب این معضلات پیش آمده که مسئله اصلی چیه، چرا بعد از این همه سالیان دراز، بعد از جنبش مشروطیت، بعد از دوران نهضت ملی زمان مصدق، بعد از انقلاب، کار به اینجا کشید. اول پیدا کردن مشکله. اگر مسئله رو فردی ببینیم، این یه دور باطله، یه چرخه در واقع باطلی است که به حل درستی نمیرسیم. حالا سوال کردین، شاه علل اصول یه آدم خبیث خشن جنایتکاری نبود، یه ایرانی متوسط بود، نه بالاتر از حد متوسط نه پایینتر، یه آدم معمولی بود. در واقع مسئله قدرت، ببین بالاخره این یه آزمون خیلی واضحی برای ملت ما شد. اگه یه مرجع تقلید یا کسانی که داعیه یه رهبری معنوی جامعه رم دارن که اصلا یه اهداف خدایی و اخلاقی هست به قدرت برسن، لااقل ما دیدیم که ده ها برابر شاه هم که چنین ادعایی نداشت میتونن آدم بکشن، میتونن جنایت بکنن. به تعبیر مولوی در مثنویش در اون داستان مارگیر، مارگیری اون حالا قدیم بوده، مردم رو سرگرم میکردن، میرفتن مار میگرفتن جلو مردم، همه جمع میشدن یه پولی مثلا به اون شعبده باز میدادن، میگه مارگیری خب میره اژدهای بزرگی رو میگیره و خب مارام تو سرما حرکتی نمیکنن، وقتی آفتاب میاد گرم میشن تازه میتونن بجنبن. دوزیستان ها معمولا اینطوری از حوث مارا و اینها داستان شالته، اینا مثاله. میگه خب وقتی آورد و صدها نفر هزاران نفر هم جمع شده بودن این معرکه میخواست بگیره، آفتاب وقتی که زد و یواش یواش این مار گرم شد و بعد دیگه حمله کرد به جمعیت و چندین نفر کشته شدن. حالا اینا مقدمه از قصه است در واقع. اون میگه که نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. میخواد بگه که در درون شما یه اژدها هست، ولی پارتی نداره، امکانات نداره، پول نداره، قدرت نداره. وقتی که قدرت دستتون بیاد، مار یخزده وجودتون تبدیل به اژدها میشه و افراد زیادی رو میکشه. بحث در واقع همین هست، امکانات، در واقع قدرت. اگر رو شخص باشین، خب شخص میره کنار کسی بدتر از اون میاد. مردم که خودشون امتحان ندادن. بحث اینه که او علل اصول خب میتونست خیلی بدتر از این بکنه. شاه رو باید با شاهان دیگه ای در طول تاریخمون مقایسه بکنیم. اونا چه کردن؟ البته زمان شاه هم حدود 2300 نفر کشته شدند، تو درگیری ها اعدام شدند، ساواک شکنجه های خیلی وحشتناک داشت، اینا که قابل انکار نیسته. ولی حداقل هم عرض کردم میتونه مقایسه بکنه اون چیزی که قبل از انقلاب بود و اون چیزی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد، اونم توسط کسانی که اصلا به خاطر اون اتفاقات قبل از انقلاب آمدن جلو و مردم بهشون توجه کردن. مشکل شاه در واقع یه مقداری ضعف نفسش بود، یه مقداری ترس داشت، همینطور که زمان مصدق هم تا یه ذره بالا رفت اعتراضات مردم ایشون، عرض کردم که خب فرار کرد رفت ایتالیا. یعنی مرد این که مشکلات حل بکنه، در مثلا بحران ها به ایسته نبود، هیچ وقت نبود در طول زندگیش. پدرش بود، خب قذافی بود، تا آخرین لحظه ایستاد، حتی وقتی که مردم لیبی هم خیلی جمعیت های میلیون هم را افتادن، اونم از اون طرف ادعا میکرد و راهپیمایی را انداخت، میخواست مقابله کنه. صدام مون تا آخرین لحظه تو کشور خودش. شاه نه اون خباثت رو به اون معنا داشت، ذاتن آدم خشنی نبود، بالاخره از دوران جوانیش هم تو اروپا بوده و تجربه این چنینی نداشت و نمیخواستم در واقع درگیر بشه و مستقیم من جلو بره، اراده اونطوری نداشت. یعنی اگه بخوایم همه چیزا رو برگردونیم که شاه جنایتکار بود و فلان، اینا به نتیجه آدم نمیرسه. اون یه آدم متوسطی بود واقعا، اگه معدل بگیریم در همه ما ایرانی ها، اگه در جایگاه او قرار میگرفتیم چند درصد بهتر از او عمل میکردیم؟ من گمان نمی کنم بیشتر ما ایرانی ها بهتر از او عمل میکردیم. یعنی واقعا یه آدم متوسطی بود با همه صفات بد و خوب ما ایرانی ها. مشکل در واقع او نبوده. اونم از یه طرف میدید که خب پدرش رو انگلیس ها آوردن رو کار، بعدم هم خواستن بردنش دیگه، خیلی راحت برش داشتن و پسرش رو گذاشتن. خودش میدونه که اون موقعی که شاهش کردن انگلیس ها گذاشتن، هیچی که نداشت، تجربه ای نداشت، نمیدونم 20 چند سالش بود، اون خیلی الان یادم رفته. در واقع میدید که ما هم کاره ای نیستیم این وسط، سیاست های جهانیه. سعی میکرد این وسط یه نقشی ایفا بکنه و یه قدرتی مثلا داشته باشه و یه ذره مثلا حق انتخاب داشته باشه. موقعی که حالا قدرت اقتصادی رفت بالا و یه مقداری هم مثلا صحبتهایی میکرد و یه حرفایی میزد و، ولی به هر حال باید تو این مجموعه با چارچوبایی که او درش قرار داشت اونو داوری کرد. چه مسائلی بود، چه نقشی میدونست اصلا ما ایران داریم در بین این قدرت‌های جهانی یا خودش داره و اصلا چیکار میتونه بکنه. من مشکل رو نمیخوام تو اون ببرم، مثلا به شخص نباید به نظر من کار داشت. مشکل درست. مسئله سیستمه در واقع.
خیلی متشکر آقای بازرگان. اگر بگیم شاه یک مقدار سیاست های درستی را انجام نداد، آیا این میتونه ناشی از اتفاقاتی، سیاست درست منظورم در مبارزه با، به اصطلاح مقابله با اعتراضات بود، آیا این ناشی از اون سالهای قبل، در 15-20 سال قبل از انقلاب بوده، و یا اینکه ریشه در این داشته که این سیستم خودمحوری رو که ایشون به اصطلاح زمامدارش بوده، اصلا این خودش نارضایتی ایجاد بکنه؟ یعنی در طول تاریخ هم ممکنه دیدیم که سیستم های تک‌محوری خود به خود این در طول سال های نارضایتی ها ایجاد خواهد شد.
بله، شاید نسل جوان در واقع نسل بعد از انقلاب فکر بکنه که مشکلاتی مثلا در آستانه انقلاب مثلا سال 56 به وجود آمده بوده، مردم ناراضی شدن، ناگهان دیوانگی کردن و به سرشون زد و مثلا یه انقلابی رو راه انداختن. ولی قضیه خیلی عمیق تره، خیلی ریشه دارتره. شاید استاد شدتش از حدود 30 سال قبل آغاز شد، شدت نارضایتی ها. البته از اول بود اینطوری که می‌فرمایید سیستم های متمرکز فردی، ولی انقلاب ما 57 شد، ولی حدود 30 سال قبلش با تأسیس جبهه ملی یعنی دقیقا اگه بخوام عرض کنم 29 سال قبل 1328 بود که جبهه ملی شکل گرفت، زمان مصدق و یواش یواش، یعنی سنجابی بود و صدیقی و نمیدونم خیلی ها، خصوص فاطمی و اینها. مسئله ملی شدن نفت پیشنهاد دکتر فاطمی بود، بعد اینا وارد مجلس شدن، یه فراکسیون اقلیت رو تشکیل دادن و مسئله این غارت ثروت ملی ما نفت مطرح شد و مسئله در واقع استقلال اقتصادیمون از اون شرکت نفت انگلیس، یعنی بود انگلو ایرانیان در واقع شرکت، از اسمش هم اول انگلیس بود در واقع. خب این چیزی نبود که کسی بتونه به راحتی باش مخالفت بکنه، پا گرفت هم بین مردم، یا آزادی های نسبی هم وجود داشت. اون موقع شاه خیلی جامعه رو تنگ نکرده بود، به تدریج بعد از نهضت ملی یواش یواش کنترل زیاد شد. روزنامه ها می نوشتن، مقالاتی بود و جامعه ملتهب شد، یعنی یه آرزوی بزرگی بود که ما صاحب نفت خودمون بشیم. غارت میکردن انگلیس ها، فقط اسمن 11% به ما میدادن که 11% رو کاغذ بود، ولی شاید 4-5% هم گیر ما نمیامد. خودشون به هر قیمتی میخواستن، به هر کی میفروختن، هر جونم صورت میدادن. اصلا هم ایران کنترلی نداشت که به کی فروختن، چقدر فروختن. دکتر مصدق هم که وقتی که به نخست وزیری رسید، اون هیئت مختلط رو انتخاب کرد که مهندس بازرگان مسئول اون کار بودن و اینا، رفتن آبادان. تنها درخواستشون این بود که اینا یه دفتری توی شرکت نفت داشته باشن، در پالایشگاه داشته باشن، که کنترل بکنن که چقدر نفت ما داره میره، کی داره میخره، چند بشکه داره میره و چقدر دارن میخرن. حتی اون شرکت حاضر نشدن که به اینا اجازه بدن که یه دفتری داشته باشن. یعنی خودشون هرچی میگفتن، به هر قیمتی هر پولی میدادن، دولت ایران باید سرخم میکرد، میگفت خدا بده برکت. حتی این رو هم نپذیرفتن. یعنی این مبارزات از اینجاها شروع شد که حتی اونا حضور خود دولت ایران رو تو سرزمین خودش برای نظارت برای اون چی که اونا دارن میکنن که آیا مطابق قرارداد هست یا نیست هم بر نمیتافتن. طبیعتاً کار به اونجا کشید که خب این نهضت را افتاد و قدرت پیدا کرد و خب مصدقم نخست وزیر شد. خواسته مصدقم به قول معروف میگن یک کلمه بالاتر از گل به شاه نگفته بود، همیشه اعلی حضرت همایونی میگفت. اصلا نمیخواست شاه رو هم حذف کنه. مصدق میگفت شاه مطابق قانون اساسی ما، قانون مشروطه، او باید سلطنت بکنه نه حکومت. طبیعتا شاه در این قانون اساسی ما، اون نمیتونه فرمانده کل قوا باشه، رئیس شهربانی رو اون تعیین بکنه. همه این کارا زیر مجموعه نخست وزیریه. در واقع میخواست شاه رو در جایگاه محترم خودش طبق قانون اساسی بنشونه. اینی که جبهه ملی گفت شاه باید سلطنت کنه نه حکومت، اصلا در صدد حذف نظام شاهنشاهی نبودن که بخوان مثلا جمهوری را بندازن. شما یکی از سخنان دکتر مصدق هم نمیبینین که تو گفته باشه به شاه. حتی او مطابق قانون عمل میکرد، آدم به حقوق خونده در سوئیس بود و اون نمیخواست که کار خلاف بکنه. خب هم اینا را تحمل نکرد، شاه حاضر نبود که دست از این قدرتش برداره. مصدق عزل کرد، قوام سلطنه رو گذاشت جای اون، که مردم قیام سیتی رو کردن که عده‌ای هم کشته شدن. مجبور شد شاه دو مرتبه مصدق رو برگردونه. یعنی از اینجاها شروع شد که به هیچ وجه شاه حاضر نبود که در اون جایگاه قانونی خودش قرار بگیره و با اون حرکت ملی شدن نفت صریحاً و آشکارم نمیتونست مقابله بکنه، چون خواسته اون جنبش نفی سلطنت نبود، بلکه به دست آوردن حقوق ملت بود که در سطح جهانم وقتی پیروز شده بود مصدق تو دادگاه لاهه، دیگه شاه چی میتونست بگه؟ نمیتونست که مقابله کنه. ولی از طریق همکاری با کودتای امریکای انگلیسی، خب اون آرمان تاریخی ملت رو که حالا مستقل شدیم، انگلیس رو هم بیرون کردیم که برای ایرانیا یه عقده تاریخی بود، وقتی دیدن اونا دو مرتبه شاه رو برگردوندن و اون دستاورد ملی شدن نفتمون غارت شد، این دفعه کنسورسیوم نفت تشکیل داد دیگه آلمان و فرانسه و انگلیس و امریکا و دیگه ایران حالا باید طرف با همه این کشور غربی بشه تا یه بار دیگه بخواد استقلال پیدا بکنه. خب برای مردم یک کینه تاریخی موند نسبت به هم انگلیس و امریکا، به خصوص که کودتا رو اون انجام دادن و خود شاه که نذاشت. ایران اول کشوری بود تو منطقه که در برابر انگلیس که اون موقع ابرقدرت جهان بود، گریت بریتین در واقع امپراتوری کبیر، بعد از ایران مصر و تونس و کشورهای دیگه را افتادن. یعنی این نیست که بگیم از سال قبل از انقلاب مردم ناراضی شدن، این موند که مصدق رو گرفتنش، انداختن تو زندان، 3 سال تو زندان بود، بعد تبعید شد برای ابد به روستای احمدآباد تو جاده کرج قزوین، همونجا هم از دنیا رفت. ایناست که در واقع در دل ملت یک نفرتی به وجود آمد که خب بعدن هی تشدید شد تا به انقلاب رسید.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، خیلی وقت نداریم ولی شاید به صورت مختصر بتونیم اتفاقاتی رو که در فاصله به اصطلاح کنار گذاشتن مصدق و به اصطلاح انقلاب شد حدود 25 سال فکر میکنم، تو این 25 سال میخوام ببینیم چه اتفاقات دیگری افتاد که نشانه از نارضایتی های مردم بود. شما اشاره کردید که با غرب اینها مردم ناراحتی پیدا کردن به خاطر 1953 که مصدق مجبور شد کنار بره.
بله، خب کودتا سال 32 اتفاق افتاد، 28 مرداد سال 1332.
بله،
خب شاه دیگه مسلط شد، وقتی آمد مصدق که خب دستگیر شده بود، جبهه ملی رو افرادش گرفتن، توده ایا رو گرفتن، البته سازمان افسری حزب توده سال 33 فکر کنم باید 1-2 سالی فاصله کشف شد که در دستگاه قضایی ارتش نفوذ داشت، 50 و چند نفر دستگیر کردن و یعنی دوران سرکوب بود، برخورد خیلی سخت از سال در واقع 32 تا 41، یعنی 9 سال 10 سال دوران در واقع سکوت قبرستانی و تسلط و سرکوب همه اون حرکت های نهضت ملی که به وجود آمده بود. در اواخر این دوران امریکا احساس کرد که ایران در شرف یک انقلابه، یعنی نمیشه مردم رو اینطور سرکوب کرد و سعی کردن که برای آرام کردن مردم امینی رو رو کار بیارن. امینی خودش عاقد قرارداد نفت بود، اون قرارداد امینی پیچ رو اون امضا کرده بود. امینی رو به رغم خواست شاه به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن که بیاد یک سلسله اصلاحاتی در ایران بکنه، اصلاحات ارضی و نمیدونم نارضایتی ها رو فرو بنشونه، اون یه آزادی هایی هم به جبهه ملی داد و امینی مأموریت این که جامعه رو آرام بکنه با یه آزادی‌های روبنایی. شاه اصلاً راضی نبود ولی خب کاری هم نمیتونست بکنه. امینی در واقع با فشار انگلیس و امریکا به قدرت رسیده بود، کاملاً مورد اعتماد اونها بود، ولی بالاخره شاه قانع کرد اونا رو که من خودم عهده‌دار همه این اصلاحات میشم. اینکه سال 6 بهمن سال 1341 اعلام انقلاب شاه و ملت کردیشون. قبل از اینکه این اعلام بکنه، اول بهمن 41 تمام رهبرای نهضت آزادی و جبهه ملی رو دستگیر کرد. همه اینا تو زندان قزلقله افتادن که کسی اعتراض نکنه 6 روز دیگه که حالا میخواد اعلام بکنه. یعنی خودش رهبری انقلاب رو، یه انقلاب سفید گفتن بدون خون ریزی، انقلابی که شاه میخواد بکنه. هیچ جای دنیا یه نفر نمیتونه بگه من انقلاب کردم. ولی 17-18 تا لایحه، یکی 2-3 سال همینجوری طول کشید، هی لایحه جدید که این مردم امیدوار باشن، چون نگرانی امریکا می بود که ایران به کشورهای کمونیستی سیر بکنه. این نارضایتی ها ایران رو سوق میده مثل خیلی کشورهای دیگه اون موقع که نارضایتی نهایتاً به مارکسیسم و پیوستن به در واقع اتحاد جماهیر شوروی می انجامید. این که سال 41 اینها رو دستگیر کرد. مرحوم پدرم در دادگاه وقتی محکوم شدن به 10 سال به اتفاق آقای طالاقانی و دیگران، گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون، با زبان مسالمت‌آمیز با شما سخن میگیم. بدونید که با محکوم کردن ما این به انتها نخواهد رسید. این صحبت تاریخی شد که همه گروه های سیاسی هم این رو به خاطر دارن. اینا سال 41 محکوم شدن. سال 42 یک سال بعد قیام 15 خرداد اتفاق افتاد و روحانیت را افتاد. سال 43 52 نفر جوان مسلمان تو کوههای شاباد دستگیر شدن. اینا حد اکثر سنشون هم 21 سال بود. تمرین تیراندازی میکردن. یعنی ببینیم به چه سرعت وقتی شاه یه حرکت پارلمانی مسلمت آمیز و یه استاد دانشگاه روحانی رو سرکوب میکنه. 41 42 اون اتفاق افتاد. 43 حرکت های مسلمانه شروع شد. از سال 46 بانک زنی شروع شد. گروه های چپ، گروه های بیژن جزنی و اینها، بانک های صادرات رو که از همه بیشتر شعبه داشت. سال 46 سال 49 جنگ های چریکی شهری، چریکی تو جنگل سیاهکل به سبک در واقع بولیوی و کوبا. 49 از سال 50 جنگ های چریکی شهری شروع شد. چریک های فدایی خلق، هم کمونیست ها مال تهران و تبریز به هم پیوستن سازمان چریک های فدایی رو، گروه های اسلامی هم مجاهدین خلق رو. یعنی ببینیم به چه سرعت وقتی که حرکت های مسالمت‌آمیز سرکوب میشه توسط یه رژیم، مردم به راهله خشونت‌آمیز سیر میکنن. اگه تاریخ شد، تاریخ تحولاتی که بعد از این سرکوب اتفاق افتاد کاملا نشون میده چرا انقلاب 57 اتفاق افتاد. سال 50 که جنگای چریکی شهری، که اون دورانی که دیگه جوانی ماه اینام بود، هر روز ما میدیدیم یه عده تو درگیری کشته شدن، خونهای امن رو ریختن، هر روز خبرهای روزنامه ها کشتار بود در تهران، در کرج، در نمیدونم رشت، در شهرهای دیگه. خب این ذهنیت نسل ما یادمون که تو اون دوران بودیم فقط این چیزا پر کرده بود که چرا اینطور دارن شکنجه میدن، دارن میکشن. البته اون رژیم موفق شد سال 1353 تا 4 همه رو سرکوب بکنه. به طور کلی حرکت های چریکی هم سرکوب شد. همزمان دیگه اون موقع جشن های شاهنشاهی بود و تاجگذاری از سال 46 و یعنی در اوج قدرت شاه که همه رو سرکوب کرده بود، واقعا سکوت دیگه قبرستانی شد. سال 54 هیچ خبری دیگه نبود، ولی معلوم بود این آتش زیر خاکستره. وقتی که هیچ کسی رو دیگه تحمل نمی کنن، طبیعتا جامعه منتظر فقط یه کبریت بود که از یه جا زده بشه که مردم این عقده‌ای که در درونشون مونده، همراه با همه نابسامانه اقتصادی بود، فساد بود، روزی 3-4 ساعت برق قطع بود، نمیتونست رژیم حل بکنه، اختلاف طبقاتی فاحش در سیستان و بلوچستان، از گرسنگی هجرت میکردم، یه سفری اونجا کردم، گوسفند و 5 تومن، 5 تا 1 تومنی میفروختن، علف نداشتن که میده، میمره همیشه، میمیرن روی زمین، هجرت میکردن به جای دیگه. یعنی در این حالی که پول نفت بالا بود، مثل قطر و دبی و عربستان فعلی بود، در کنارش اکثریت در یک مشکلاتی بودن. به هر حال فرصت نیست، مطلب زیاده، ولی خلاصه اینی که انقلاب یه چیز استثنایی نبود که مردم دیوانه شده باشن، سیری زیر شکمشون زده باشه که انقلاب کرده باشن. یه سیر 30 ساله‌ای که اوجش به انقلاب 57 رسید.
فرصت نشد در مورد عوامل خارجی صحبت کنیم، انشاءالله در یه نوبت دیگری فرصت باشه اثرات عوامل خارجی رو بررسی میکنیم. خیلی متشکر از تشکر از شما و بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید. خدا نگهدارش.